الكرسي والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الصلوات نعيد بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحثمون نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که وضعیت جلسه مورد رضایت نیست. بالاخره کسی که در این جلسه شرکت میکنه، چه در طهارتش، چه در مطالعهش، مراقبتش، عبادتش، دوری از گناهش، به صرف آمدن و یه ساعت کتاب گوش کردن و رفتن دردی دوا نمی کنه. بله، رسیدیم به بیت 72. ولما ترکت الخلق ترن وجدته بد الشمس والخلق نظیر الاشعتی. و هنگامی که همه خلق را وانهادم او را یافتم. خورشید آشکار شد و خلق به سان پرتوهای آن بودند. فرمود وقتی که کلن خلق رو ترک کردم، حالا این ترک خلق به چه معناست؟ آیا به این معناست که انسان رفت و آمده با دیگران رو ترک کنه، یا اینکه نه خیر، بحث اصلا بالاتر از اینه، بحث از ترک خلق ماسوای خدا رو ترک کنه؟ که خلق نبینه اصلا. میگه هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. که همیشه با خدا بودن، ترک خلق به این معنا که انسان خلق رو نبینه، خلق رو رها کنه. که وقتی خلق رو رها کرد، یعنی با چسبیدن به حق خلق رو رها کرد، با فنای در حق خلق رو رها کرد، اون موقع است که او رو میبینه، مییابه. که من طلبنی وجدنی، کسی که من رو طلب کنه مییابه.
طلب کنه با ترک خلق. در داستان اصحاب کهف، حالا اونجا اشاره به ترک ناسه، ترک انسان نماهاست که فلما اعتزلهم و ما یعبدون الا الله فاو الى الكهف. هنگامی که عزلت گزیدید از آنها و آنچه غیر خدا می پرستند پناه ببرید به کهف، که در تحت کهف ولایت در میاد، طرف داخل در کهف ولایت میشه وقتی که ترک میکنه کسانی را که جز خدا را میپرستند. حالا چگونه خلق رو ترک کنیم که ایشون میفرماد وقتی خلق رو ترک کردم او را یافتم؟ گفتیم با توجه به توحید، که در هر حالی در هر کجا انسان نشسته خدا رو فراموش نکنه. آیه قرآن می فرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر. حضرت می فرماد مراد از ذکر کثیر این نیست که هی بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اگرچه این هم جزء ذکره، ولی ذکر کثیر اونه که هر جا پای گناه میاد یاد خدا بیفتی و گناه نکنی. خداوند اینجا داره منو میبینه، من اینجا داد میزنم، خداوند منو داره میبینه، آیا اینجا به نامحرم نگاه میکنم؟ همین جور هر این میشه ذکر کثیر، که با ذکر کثیر حق انسان میتونه از خلق به این معنا جدا بشه. خب وقتی که او را یافتم و جدته بعد از شمس و الخلق نظیر الاشعتی، یافتم حق را به مانند خورشیدی که تمام خلق شعاعها و اشعات او بودند. نه یه خدای جدای از خلق و بریده از خلق، فنای در حق به این معنا نیست که طرف موجودات رو نبینه. دقت کنید، چون بارها این بحث مقام جمع مطرح شده که مقام جمع مقامیه که طرف جز حق نمیبینه. خب این که جز حق نمیبینه یعنی موجودات رو نمیبینه؟ نه خیر، اونجا موجودات رو جلوات حق میبینه، نه به اینکه موجودات رو نمیبینه. اگه موجودات رو نبینه چجوری راه میره، غذا میخوره، میخوابه، نماز میخونه، از این کارها رو چجوری انجام میده؟ اون جنبه سواییت از اشیا رو نمیبینه و اونها رو تابشهای شمس وجود میبینه. به هر جا که نگاه میکنه تابش و شعاعی از خورشید وجود میبینه. اینها یه سری الفاظیه که ما از یه سری حالات و مکاشفاتی میخونیم، اما حقیقتش یه چیز دیگه است که انسان به اینجا برسه که حق رو به مانند خورشیدی که همه عوالم شعاعات او هستن ببینه. بحث شهودش یه چیز دیگه است. ما فعلا داریم یه الفاظی میخونیم، ولقد سر سری من سنا وجه حسنی الا ما بدی لی فی رقادی و یقظتی، الا ما بدا لی فی رقادی و یقظتی، و از پرتو زیبایش نهانم شاداب شد، مسرور شد بران وقایعی که در خواب و بیداری روی نمود. وقتی که حضور حق تعالی حضور میاد، یه بار این بحث رو مطرح کردیم، ما یه استحضار داریم، یک حضور. استحضار اینه که انسان خودش رو به حضور وادار میکنه، هی وادار میکنه که من در محضر حقم، الان خدا اینجاست، الان من در محضر خدا هستم. این استحضاره که اصلا ذکر باید استحضار داشته باشه، یعنی دائما وقتی ذکر میگی به این هر ذکری به این توجه کنی که الان خداوند اینجاست. اینها استحضاره. بعد یک مرتبه حضور دست میده. حضور دیگه اون نیست که شما فکر کنی من در محضرم، بلکه محضر رو میبینی، بلکه محضر دیده میشه. که وقتی محضر حق دیده میشه چه حالتی هست، چه سروری، چه وجدی، چه شوقی به عارف دست میده. چون حضور تام همون لقاء الله، حضور به این سادگی کسی دست نمیده. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع الدنیا و امهلها. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو، تو غائب مشو تا اینکه یک بار اون حضور بیاد. وقتی که حضور حق میاد چه سرور و بهجتی در قلب عارف ایجاد میشه، دیگه این چیزیه که قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، که یک لحظهش به همه عالم میارزه. که میفرماد لقد سر سری من سنا وجه حسنی، از پرتو زیبایش نهانم شاداب و مسرور شد. از اون پرتوی که می افکنه، حالا لحظه حضور، که وقتی حضور میاد اون وقت چی میاد پشت سرش؟ حضور حق که میاد همه چی با خودش میاره، مکاشفات در بیداری، در خواب، اینها اون میوه های حضورن، میوه های حضورن. الا ما بدا لی فی رقادی و یقظتی، بران وقایعی که در خواب و بیداری روی نمود. بعد دیگه در خواب و بیداری با اوست، در خواب و بیداری با حقه. و در خواب و بیداری چه میبینه؟ اون حضور که بیاد بساط همه چی برچیده میشه برای انسان. حضور که بیاد تمام اون چی که انسان سختی هایی که تو این راه تحمل کرده، رنج ها، مرارت ها، بساط عیش و نوش فراهم میشه. که باز در مورد اصحاب کهف که می فرماد یحیی لکم من امرکم مرفقا، خداوند شما پروردگارتون آماده کرده برای شما رفق و مدارا رو، سفره براتون گسترانده در کهف، از رفق و مدارای خدا، رفاقت با خدا، تمام عبادت هامون، نمازمون، ذکرمون، قیام و قعودمون، نشستن و برخواستنمون باید حالت استحضار داشته باشه، تا بلکه اون حضور رو کنه، اونم با یه روز دو روز و یه هفته دو هفته کار درست نمیشه، یه عمر باید انسان سختی بکشه. اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. اینها دیگه چیزی نیست که تو هر مغازه‌ای باشه، دست هر کسی باشه. و ان مياه الابهر لو تراكمت لما هي مما تدفئ حر لوعتي، اگر آب دریاها جمع شوند نمی توانند سوزش آتش مرا بنشانند. این مال اون موقعیه که اون حضور آمده، آتشی گرفته که آب دریاها خاموشش نمی کنه. در عشقهای دنیایی هزارم که عشق و عاشقی شدید باشه، بعد از وصال فروکش میکنه، که ابن سینا ظاهرن میگه نهایتش 7 ماهه. هزار که عاشق و معشوق باشن به هم برسن، بعد از 6-7 ماه عادی میشه دیگه. لیلی و مجنون هم که باشن، اون حالت عشق و سوز و گداز میخوابه وقتی به وصال میرسن. اما در این عشق الهی وصال سوزش رو شدیدتر میکنه، تشنگی رو شدیدتر میکنه. که میفرماد اگر همه آبها جمع بشن آتش من فروکش نمیکنه، اینها نمیتونه اون سوز آتش من رو بخوابونه. در کتابهایی مثل منازل السائرین که منزلها، مقامات، حالات اهل الله رو نوشته اند، یکی از ابوابش باب الاتشه، آتشی که به سالک دست میده در مورد لقاء الله، که اون آتش، اون تشنگی انسان دیدید وقتی تشنه آب میشه چجور لح لح میزنه برای آب، تشنه حقیقی حقیقتا تشنش بشه، این در اون در میزنه، یه لحظه آب از جلوی فکرش بیرون نمیره. شخص اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من راهم از شما دوره، هر روز همیشه نمیتونم بیام شما رو ببینم، چیکار کنم که همیشه با شما باشم؟ حضرت فرمود برو آب نخور. این رفت و یک هفته آب نخورد، اومد خدمت حضرت. حضرت فرمود انجام دادی؟ گفت بله. گفت خب چی شد؟ گفت آقا همش آب میبینم، میخوابم تو خوابم آب میبینم، بیدارم آب تو نظرمه. فرمود تشنه شدی آب میبینی، تشنه ما بشی ما رو میبینی، تشنه ما بشی ما رو میبینی. منتها تشنگی، اون آتش، عارفی هم که به لقا میرسه، اون آتش لقا که درش فروکش نمیکنه که، تشنه تر میشه، هرچی هم میخوره سیراب نمیشه. و این میاه الابهر لو تراکمت لماهی مما تطف و حر لو اتی. این وقتی که اوائلی که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، ایشون عرض کردیم از سوز و گداز و چون فرمودن بله ما هم داریم سوز و گداز رو. من تعجب کردم، گفتم شما دیگه چرا؟ فرمودن که خب هر مرحله‌ای مراتب داره سوز و گداز، یک کسی مثل شمع میسوزه، یکی دیگه مثل کوره آتش فشانه. اون مثل کوره آتش فشان داره میسوزه، مثل خورشید داره میسوزه، سوختن که آرام نمیشه که. اون طلب تبدیل به آتش میشه، آتشی که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. هر کس جز ماهی دیدی دام آب میخوره سیر میشه از خوردن آب؟ نه، میگه هر که غیر ماهی باشه سیر میشه از خوردن آب، اما ماهی سیر نمیشه، به جایی میرسی که از خوردن آب سیر نمیشه. یعنی از ذکر الله، از لقاء الله سیر نمیشه. و ولولا انکسار القلب ما یعبع به و بالانکسار کان من خیر عیبتی. اگر دل نمی شکست اعتنایی به دل نمی شد و به شکستگی از بهترین صندوق ها گردید. یه مثالی هست که میگه هر چیزی که بشکنه از قیمت میفته، مگر دل که وقتی شکست قیمتی میشود. تنها چیزی که بشکنه قیمتی میشه دله. چرا؟ در حدیث قدسی انا عند قلوب المنکسره، من در نزد قلبهای شکستم. و حضرت می‌فرماد و لولا انکسار القلب ما یعبع به. اگر شکستگی دل نبود به او اعتنایی نمی‌شد. حالا وقتی که دل شکسته رو می‌خرن، اون کسی رو که خداوند میخواد پرورشش بده به انها مختلف دلشو میشکنه، یه جمله خلقان به تو بدخو کنم تا تو را ناچار رو آن سو کنم، همه رو با تو بد میندازم تا تو دلت بشکنه، از همه ناراحت بشی رو به من کنی. و بالانکسار کان من خیر عیبتی، و به وسیله این شکستگی که بهترین صندوق میشه دل. وقتی دل شکسته میشه، میشه جای خدا، چه ظرفی، چه صندوقی گرانبهاتر از صندوقی که خدا درش هست؟ لذا میشه خیر و عیبت، عیبه یعنی صندوق. چون ارزش صندوق به اون چیزی که داخلشه، صندوقچه ای که خدا درون او باشه. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. شکست دلی میخرند. بایزید بسطامی میگه مناجات میکردم، ندا آمد که خزانه های ما پر است از ذکر و عبادت و تسبیح و این حرفا، پره. فرشتگانی دائم در سجود تسبیح میکنن، فرشتگانی دائم در رکوع ان که سر از رکوع بر نمیدارن. او خزائن ما مملو از تسبیح و ذکر و عبادته. یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. یه عرض کردم خدایا من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ ندا آمد انکسار، شکستگی، ذلت، خاری. ما خاری نداریم که، خار نیست که خدا. یه چیزی بیار که ما نداشته باشیم. اون چیزی رو که اینجا میخرن شکستگیه، بیچارگیه، درماندگیه، اظهار بندگی کردنه. هر عبادتی که انسانو قره کنه که من، اون غرور. هر چیزی که باعث بشه انسان قره بشه که من پس کسیم، این بدبخت شده. و هر چیزی که باعث شرمندگی بشه، حتی روایت داریم میگه گاهی وقت خدا اگر مؤمن به اوج گرفتار نمی شد گناه نمی کرد. یعنی گاهی وقت خداوند وادار به گناهش می کنه که اوج نگیره شد. اوج چقدر بده که خداوند میذاره این گناه بکنه اما عجب نگیره شو. چون عجب در مقابل چیه؟ انکساره، شکستگی. یه اون گناهی که در پی شکستگی دارد به از طاعتی که در پیش گردن فرازیست، یا همچین عبارتی. حالا فرمود و لولا انکسار القلب ما یعبأ به، اگر شکستگی دل نبود به او اعتنایی نمی شد. کتابی هست به نام تذکرة المتقین، کتاب خیلی عالیه، حتما باید عزیزان این کتابو داشته باشن، بخونن، مأنوس باشن باهاش. دستورالعمل هایی از جناب بهاری همدانی، همینطور نامه هایی از جناب ملا حسین قلی همدانی و عرفایی که هم مسلک بودن. در یکی از اون نامه ها جناب بهاری اشاره می کنن در مورد حزن، که قلب باید محزون باشه. محزون از چی؟ اولا از نرسیدن به مقامات، که این همه مقامات هست که من از همش عقب موندم. و اگر حزن نداری باید تحصیل کنی، به دست بیاری حزنو. با فکر کردن فکر کن که چقدر عقب مونده ای، که قلب محزون، قلب شکسته مورد توجهه. قلب شکسته مورد توجهه. شما در قرآن دیدید از انسانهای سرخوش، فرحین، کسانی که سرمستن از دنیا، یه خداوند دوست نداره اینها رو. کسی که اهل فرحه، فرح اون سرمستی از دنیاست، خوشحال از دنیا. مؤمن قلبش محزونه، چون مؤمن دنبال چیز دیگه است. اگرچه ظاهرش خندانه، حزنش در قلبه و بشارتش در چهرش. که اگر حزن نداری باید تحصیل کنی. و در مورد نبی اکرم و امام حسن مجتبی و دیگر ائمه روایت شده که طویل الاحزان، دائم الفکر، اینا حزن‌های طویل داشتن، مدت‌های مدید در فکر بودند، یعنی ساعت‌هایی در فکر با حزن‌های طویل داشتن. انسانی که درد داشته باشه اینجوریه دیگه. انسانی که درد داره سبکسر و سبکسار نیست. لنا ما رزقنا من قلوب کثیرتی لکم ما رزقتم من اغار و زیعتی. ما را و روزی دلشکستگی شما را و روزی مال و زمین. یه روزی ما همین دلشکستگیمون باشه. شما هرچی روزی میخوای، اقار و زمین و مال و اینا مال شما، دلشکستگی مال ما. از کون و مکان قلب حزین ما را بس. از همه عالم دل شکستگیش برا ما بسه. رزق ما بشه دل شکستگی، چون او در نزد قلب های شکسته است. انسان روزی که میخواد از خدا چی بخواد؟ انسان از خدا روزی میخواد چی بخواد؟ روزی انواع و اقسام داره دیگه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. روزی رزقه. یه جلسه‌ای که انسان راه پیدا میکنه رزقشه. یه موقع یه کتابی به دستش میرسه مطالعه میکنه رزقشه. خیلی چیزا هست که رزق انسانه. حالا از خدا رزق میخواییم، چه رزقی بخواییم؟ میفرماید لنا ما رزقنا من قلوب کثیرتی. رزق ما همین بس که قلبهای شکسته داشته باشیم. دیگه همه مال و منال دنیا مال شما. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. قلب شکسته وقتی به انسان بدن دیگه نه به زمین نه به مال از سر کون و مکان برخیزد، مال و اینها که سر جاش. خب و کیف ابوهما به سری و انما لسان الحروف حروف الراقمات باللکنتی، چگونه از سر خیش پرده بردارم در حالی که زبان حروف الکن است، از حالات درونی خودش انکسار و شکستگی و اینها فرمود، بعد میگه چی بگم آخه، از چجوری تعبیر کنم که لسان حروفی که رقم میخوره الکنه. 28 تا حرف داریم، فارسی 32 تا، میخواییم همه حقایق دار وجودت بگیم تو این چند تا کلم، چند تا حرف، نمیگنجه. مخصوصا حالاتی که به عارف دست میده و دیگران اون حس رو تجربه نکرده اند. از یکی از اهل دل پرسیدن حالتان چگونه است؟ چونی؟ گفت مرغی که به روی آتش میگردد و بریانه است چگونه بگوید چونم؟ مرغی که رو آتش داره سرخش میکنن بهش بگوید حالت چجوره؟ او چی میخواد بگه؟ بگه من چجوریم؟ میتونه بگه؟ میگه منم نمیتونم بگم من چجوریم، منم اون حالتهای درونی رو نمیتونم برا تو بگم، اصلا به زبون در نمیاد، چون این بالا فرمود دریا آتش منو خاموش نمیکنه. اون شوقی که از تابش چهره او در قلب منه، که خورشید، خورشیدی که همه عالم شعاعات اوست، از حالتهای درونی خودشون فرمودن. بعد می فرماد آخه چی بگم، چی بگم که درست در نمیاد حرف. که شما در لسانه، در ادبیات فارسی میبینید عرفای ما دست به دامن شراب و می و ساقی و ساغر و این حرفا میشن. برای چی؟ برای اینکه نمیتونه اون حقایقو بگه. حالا این طرف مست میشه، لایعقل میشه، دست به دامن این کلمات میشه، یه جوری بخواد اون حالات خودشو بیان کنه. فعلا عرفا اهل مراقبه، تقوا، مقدس، با این شراب و اینها که کاری ندارن. و کیف ابوهما به سری و انما لسان الحروف الراقمات به لکنتی، حروف راقمات نمیتونه اصلا خبر بده از اون حال من. و ما تنفع اسماء الاسماء وحدها اذا لم تكن اسرار الاسماء مكنتی، اسماء اسماء به تنهایی سود ندارد به هنگامی که رازهای اسماء در توانم نباشد. این بحث اسماء الاسماء یک اصطلاح عرفانیه، در مورد اسماء الله ما یک موقع بحث از حقایق اسماء میشه، حقیقت اسم الحی، حقیقت اسم الرزاق، حقیقت اسم الرحمن. که در مباحث عرفانی در مباحث اسماء الله خیلی بحث داریم، یعنی کثیری از مباحث عرفانی در مورد پیرامون اسماء الله، منتها اون حقایق اسماء رو میگن. یه موقع هم اسماء میگیم، این اسمایی که مینویسیم، اسماء لفظی مینویسیم، رحمان، رحیم، یا میگیم به زبان، اینها رو عرفا میگن اسماء الاسماء. اینها که می نویسیم و میگیم اسامی اون اسماء الله هن، اینا اسامی اون اسماء هن، یعنی اسامی اون حقایق اسمائی هن، که گاهی وقت خود عرفا میگن حقایق اسمائی، حقایق اسمائی. خب می فرماد و ما تنفع اسماء الاسماء وحدها، اسماء الاسماء به تنهایی چه فایده ای داره؟ یعنی این الفاظ اسماء الله، این همه که در مورد اسماء الله روایت داریم، نام های خداوند، فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، ولله الاسماء الحسنا، برای خداوند اسماء نیکوست، خداوند را با آن اسماء بخوانید. یعنی صرف خوندن مثلا دعای جوشن کبیره، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، و اگرچه اینا خوبه، ولی اذا لم تكن اسرار الاسماء مكنتی، اگر اسرار اون اسماء در توان انسان نباشه، خوندن این الفاظ چه چیزی داره؟ اگرچه خود این آ رو باید عظیم داشت، بحث اینه که اشاره میکنه که من به اون حقایق اسماء درم متجلی شده، حقیقت اون اسما درم تجلی کرده که باید بکنه. وقتی که اون حقیقت اسما انسان بیخبر باشه، این اسم لفظی و کتبی چه خاصیت داره؟ در مورد اسم اعظم بحثی داشتیم در خاطرتون باشه، میگفتیم طرف صاحب اسم اعظمه، گفتیم صاحب اسم اعظمه یعنی یه لفظی بلده، یه لفظی بلده که مثلا یا حی و یا قیوم، یا اینکه نه، صاحب اسم اعظم یک حقیقتی بهش رسیده که بعد صورتش هم یه اسمیه، یه لفظیه. که صاحب اون اسم اعظم وقتی اون لفظ رو به کار میبره، تصرف میکنه تو عالم. و ما تنفع و اسماء الاسماء وحدها، به اسماء الاسماء اکتفا نکنی فقط. اذا لم تكن اسرار الاسماء مكنتی، هنگامی که اسرار اسما در توان انسان نباشه، یعنی باید بکوشی که اون اسماء خداوند در تو جلوه کنه. روایت داریم که ائمه اطهار میفرمان نحن و الله الاسماء الحسنا، به خدا قسم که اسماء الحسنا ما ایم، التي امر الله ان يدعوه بها، که خداوند امر کرده که خداوند رو به اون اسما بخوانید. ما اون اسما ایم که خداوند گفته به این اسما منو بخوانید، که اون اسما باید در حقیقت انسان پیاده بشه. تخلقو به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الله، یعنی متصف بشید به اسماء الله. که که اینجا فرمود من سرمو چجوری بهت بگم، چجوری بهت بگم که اسماء الله در من تجلی کرده، اونم حقیقت اسماء. انشاءالله که به حق و اولیاش خداوند سبحان از ما هم دستگیری به فرمادش. السلام علیکم و رحمت الله.